أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد الفرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در کتاب غذا در باب مسائل مبانی تکملت المنهاج بود و ما اگر یادتون باشه در آخرین مباحث بحث میکردیم که آیا در فازی تحکیم اجتهاد شرط هست یا نیست. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمود که اجتهاد در فازی تحکیم شرط نیست، اما بعضی بزرگان ما فرمودن که یعنی مشهور فقها فرمودن که اجتهاد در مورد قاضی تحکیم هم شرطه و فرقی بین قاضی تحکیم و غیر تحکیم نداره. ما ادله مرحوم آیت الله خویی را که هم ادله آیات قرآن بود هم ادله روایات خود را خوندیم و در جلسه قبلی بحث کردیم، اما اینجا یک خلعی را من الان واگذار میکنم که باید یکی دو جلسه هنوز پیرامونش صحبت کنیم، که خب این ادله مرحوم آیت الله خویی که آوردن مشهور فقها چی میگن درباره او؟ مگر مشهور فقها به اطلاقات مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره تمسک کرده بودن، مشهوره ابی خدیجه که گفته بودن آقا این روایات اطلاق دارد بر این که اجتهاد شرطی. اما ما این رو بررسی کردیم، گفتیم از این روایات اطلاق اجتهاد استفاده نمیشه، بلکه اصلا ما منکر شرطیت اجتهاد شدیم. شرطیت اجتهاد رو منکر شدیم، گفتیم همچی شرطی نداریم. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در مورد قضات میگه شرط نیست که حتما باید مجتهد مثلا مطلق باشن، ضرورت هم نداره حتی مجتهد متجزی باشن، حتی معمولی هم ملاک اینست که به عدالت رفتار کنه و حکم الله را بشناسه، حکم الله را بدونه، ولو اینکه مجتهد نباشه، بیم پایین نفسه اسلام باشه، ولو اینکه ممکنه یک نفر اهل دهات باشه، اصلا اهل درس و بحث و این چیزا نباشه، ولی حکم الله را خوب میدونه. بارها گفتم ملاهای مکتبهای دارهای قدیمی در دهات و در شهرستان بودن که اینا واقعا مسئله دون بودن. قدیم در حوزه های علمیه ما دو جور درس میخوندن، یک جور طلاب رسمی که میامدن علوم پایه حوزه رو میخوندن، از صرف و نحو و مثلا بلاغت و بعدم منطق و بعدم فقه و اصول و اینا رو میخوندن. یک فرصتی هم بود که نه، این بازاری ها می آمدن تو مدرسه درس می کندن و اونا دیگه مدام مسئله گوش می کردن، لذا خیلی وقتای بازاری هایی بودن متدین که اونا از افراد روحانی مسئله دونتر بودن. من دقیقا هنوز یادم میاد در همین سالهای اوائل انقلاب که من آمده بودم مشهد مقدس، در مسجد ملا هاشم پهلو مدرسه نواب یک آقای بازاری بود، یک نیم پالتو می پوشیدن اینا و یک کلاهای دوره‌ای و یک شالی را به دورش مبستن، این علامت این بود که ایشون منبر میخواد بره و مسئله میگه و نوعاً قبل از این که واعظ والای منبر بره در مجالس مهم، اینا میامدن تو پله دوم میشستن و مسئله میگفتن، مدعا که میخواست بخونه تو پله اول میشست، پله سوم منبر که پله بالا بود مال آقای واعظ بود، واعظ میامد بالا منبر پله سوم منبر میرن. نگاه کنید اینا افرادی بودن که یا صبحا قبل از اون که طلبه ها درساشون رو شروع کنن میامدن تو حوزه درس میخوندن یک ساعت، یا بعد از ظهرها که طلبه ها دیگه درسشون ساعتای 3 و 4 تموم میشد، اینا میامدن باز یک دو ساعتی به تنگ غروب که مونده تو مدرسه های علمیه مسئله یاد میگرفتن. آقا این جریان در قدیم بوده، پس اگر چنانچه ما میگیم آقا ممکنه قاضی یک نفری باشه که درس طلبوی هم نخونده، تعجب نکنید. در مورد مسائلی در مثل دهات و زمین ها و غیر ذالک و نزاهای سر مال ها و گاوها و نمیدونم فلان اتفاق میفته، اتفاقا اینها خیلی تخصص دارن و خوب میتونن قضاوت کنن. مرحوم شهید سامی عجب فرمایشی داره که صاحب جواهر ازش نقل میکنه: والعامی و اعرف من الفقیه، یا یک عامی اعرف از فقیه به این که تو حکم کنه. حالا ببینید دوستان عزیز، پس ما این مسئله را بحث کردیم، اما بالاخره مشهور فقها حکم کردن که باید حتما قاضی مجتهد مطلق باشه و حتی در باب قاضی منصوب. ولی مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمود در باب قاضی منصوب اصلا شرط نمید. مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد مؤمن رحمت الله علیه دوستان عزیز که در کتاب شرحی بر کتاب القضای تحریر الوسیله دارن به نام مبانی تحریر الوسیله یا مدارک تحریر الوسیله، من دیشب این کتاب را تو خانه داشتم و نگاه کردم. مرحوم آقای محمد مؤمن رحمت الله علیه همون قول مشهور را داره، یعنی قول امام و دیگران را، که اینا میگن درباره قاضی تحکیمم اجتهاد شرط. دوستان عزیز ببینید، مرحوم امام الان این صفحه 367 جلد 2 تحریر الوسیله میفرمایند: یشترط فی القاضی البلوغ والعقل والایمان والعدالت والاجتهاد المطلق. نمیگه که حالا این قاضی قاضی مثلا منصوب باشه یا قاضی تحکیم باشه، فرقی بین این دوتا نمیگذاره. اصلا از قاضی تحکیم مرحوم امام رحمت الله علیه صحبتی نمی کنه. این نتیجه اینه که اینا شرط اجتهاد را هم برای قاضی منصوب میدونن هم برای قاضی تحکیم میدونن. خب آقای دلائلی که میارن چیه؟ همون دلائلی که ما برای قاضی منصوب آوردیم، یعنی هم مقبوله هم مرفوعه هم مشهوره. اما اونایی که اجتهاد را شرط نمیدونستن گفتیم به مشهوره ابی خدیجه توسل کردن. اونایی که اجتهاد را شرط نمیدونن به اطلاق آیات و روایات تمسک کردن، که آیات میفرماید: و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. در مورد قاضی منصوبم به طریق اولا دیگه، وقتی که قاضی در مورد قاضی تحکیم، در مورد قاضی منصوب که ما اجتهاد را شرط ندونیم دیگه، در قاضی منصوب که به طریق اولا میشه. اما آیت الله مؤمن معتقده که نه، در مورد قاضی تحکیم هم شرطه، اجتهاد شرطه، همونطور که ظاهر اطلاق فرمایش امام خمینی رحمت الله علیه داره. بعد این سه دلیل مرحوم آیت الله از آقای خویی را که ما در جلسات قبل گفتیم نقد کرده ایشون، دلیلهای مرحوم صاحب جواهر را در جواهر الکلام ایشون نقد کرده. دوستان من اینجا الان اون کتاب دم دست من نیست که من نقدهایشون رو بخوانم، و حیفم هست که از کنار نقدهایشون رد بشیم و نخوانیم. پس ما اون مبحث رو میذاریم که شما یک جلسه انشاءالله، دو جلسه اگر من در روزهای بعد گفتم، در که اون را از نظر رتبه بندی باید قبل از این مدخلی که الان ما شروع میکنیم بگذاریدش و بحث کنیدش. در واقع حالا مسئله ای که میخوام بحث کنیم اینه دوستان عزیز، در منهاج الصالحین این مسئله هست: هل یکون تعیین القاضی، مسئله ششم دیگه داریم بحث میکنیم، هل یکون تعیین القاضی بید المدعی، آیا تعیین قاضی به دست مدعی هست؟ او به یدهی و المدعا علی، یا به دست مدعی و مدعا علی معن با هم؟ خب کدومی که؟ فیه تفصیل، درش تفصیل وجود داره. فانکان القاضی قاضی تحکیم، آیت الله خویی میفرمان اگر قاضی قاضی تحکیم باشه، فتعیین به یده ما معن، هر دو باید با هم راضی بشن پیش کدوم قاضی بره. و این کان قاضی ان منصوبن، اگر این قاضی های منصوبه از طرف شارع مقدس باشن، مثل مولا علی کنی در تهران، مثل میرزا محمد حسن یشتیانی در تهران، مثل مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری در بیرجن، مثل مرحوم شیخ آیت الله میرزا احمد کفایی، آیت الله میرزا محمد کفایی در مشهد مقدس، مرحوم آیت الله سبزواری، اینا شخصیت های ممتاز این شهرها بودن و قاضی القضات این شهرها بودن. اگر چنانچه قاضی منصوب باشه، فتعیین بید المدعی، مثل این قضاتی که الان در جمهوری اسلامی ایران وجود دارن و تحت نظارت قوه قضایی هستن، سلطه القضائیه که قضات رو تعیین میکنه، وقتی که آقا میره به دادگاه مراجعه میکنه، این مدعیه که قاضی رو تعیین میکنه. میگن مثلا فهم میکنیم میرن به شعبه فلان مراجعه میکنن. خب الان باز یک نظم و نظام هایی پدید آمده. ما شعبه هایی داریم مربوط به امور خانواده هست، شعبه هایی داریم مربوط به امور مالیه، شعبه هایی داریم مربوط به امور سیاسیه، شعبه هایی داریم مربوط به امور مثلا فهم میکنیم که مواد مخدره. هر کسی را به اون شعبه های مخصوص، ولی خب بالاخره در اون شعبه های مخصوص هم چند تا قاضی وجود داره. پیش کدوم قاضی برن؟ پیش کدوم قاضی برن؟ این را آقای مدعی معین میکنه. مدعی میره دادخواستش رو مینویسه و این را ارائه میده، میره به دادگاه و اون مثلا فرض میکنیم که قاضی مراجعه میکنن و اون حکم میکنه. ببینید دوستان عزیز، من اجازه بدید در اینجا این اصطلاحات را اولا معنا کنم. نگاه کنید، قاضی رو که ما قبلا معنا کردیم به ید المدعی. ما در اینجا یک مدعی داریم، یک مدعا علی داریم که در اصطلاحات قضایی زیاد به کار داره. مدعی میدونید دیگه اسم فاعله، از باب افتعال هم هست. اینجا دو تا دال وجود داره، یک دال در حقیقت تبدیل شده از اون تا بوده، یعنی مد تعی بوده، دعا به باب افتعال رفته شده، اد تعا ید تعی. منتها اگر در قاعده باب افتعال این قاعده را ما داریم که اگر فاعل فعل دال باشه، ذال باشه، ر باشه، ز باشه، ابدال صورت میگیره. یکی از جاهایی که قیاس ابدال قیاسیه در باب افتعال، یکی از جاهایی که ابدال قیاسیه در باب تفعل، یکی از جاهایی که ابدال قیاسیه در باب تفاعل. ما در سه باب ثلاثی مزید داریم که ابدال یعنی تبدیل شدن یک حرف به حرف دیگر، این میگیم ابدال قیاسیه. و الا در واژه‌های دیگر مثل ثلاثی مزید ها و اینا سماعیه. شما الان تقوا را در اصل وقوا بوده، تترا در اصل وترا بوده، ارث در اصل ورث بوده. ببینید ابدال در خود قرآن هم زیاد وجود داره، یک کتابی هم وجود داره در باب ابدالهای اندرون قرآن. خب من اینجا ابدال را که براتون توضیح دادم، این یک اصطلاح صرفی و یک اصطلاح نحویه. حرفی اگر در همون جای خودش باشد و عوض بشه به حرف دیگری تبدیل بشه، اینو میگن ابدال. ابدال جایگزین کردن یک حرف دیگر جای او هست. مثلا تزامله میشه اززامله، تثاغله میشه اثاغله در باب تفاعل. در باب تفاعل هم همینطوریه. مثلا تصدقه میشه اصدقه، به همزه و صاد تبدیل میشه، اصدقه میشه. در باب افتعال هم همینطور. باب افتعال دو سه تا قاعده ابدال داره، یکیش همینی که گفتم در دال و ذال و روزه. مثلا اد تعا، از تکره، از تکره، ذکره یه در واقع میشه از دکره. ما تای باب را به دال تبدیل میکنیم. خب در مثل اد تعا میشه اد دعا، بعد دو تا دال ادغام میشه، میشه اد دعا. در باب مثل از تکره میشه از دکره، بعد دال و ذال را جایزه با هم ادغام کنیم، به تبدیل به ذال کنیم بشیم از ذکره، تبدیل به دال کنیم بشه ادکره. الان مدکر در قرآن همینه، واژه قرآنی است. مدکر همون مذکر بوده که دال که تا تبدیل به ذال شده و ذال باز تبدیل به دال شده و در همدیگر ادغام شدن، شدن ادکره. مدکر و مذکر هم ما داریم. مذکر هم در حقیقت همینه و مشکلی نداریم در اینجا. پس ببینید دوستان عزیز، این ابداله. البته ما یک اصطلاح دیگری داریم به نام اعلال، که اعلال علمای صرف فرمودن فقط در حروف علیه، مثل قوله که میشه قاله، قوله قاله بی اباعه، ای رای میگن اعلال. یک تخفیف داریم که فقط در باب حمزه، مثلا فرض میکنیم که اعمنه میشه آمنه، مثل اوتومنه که میشه اوتومنه، مثلا ائتمنه که میشه ائتمنه. یک تخفیف داریم. و البته یک قلبم داریم. قلب معناش اینه که جای حروف عوض میشه، فاعل فعل میشه عین الفعل، عین الفعل میشه فاعل فعل. یک وقت یک آقای سال در حاشیه عروت الوثقی بزرگوار نوشته بود آبار، آبار نوشته بود که جمع اعباره. خب اعبار که در اصل اعبار نبوده، این بئر است، فاعل فعل بایه. میگه ها فاعل فعل قلب صورت گرفته، بئر شده ابر، ابر شده اعبار، اعبار شده آبار علی علیه السلام. پس ببینید دوستان عزیز، مدعی اسم فاعل باب افتعال است، یعنی خانده، کسی که میخواند، دعوی دارد، کسی که صاحب دعویه، مدعی صاحب دعویه. لذا شما یک علامتی در باب نگارش هم من خدمت شما عرض کنم که مدعی و مدعا در زیر مدعی، یعنی در یا دو تا یا نوشته. الان اینجا در مبانی تکملت المنهاج من موسوعه یا آیت الله از ماهای خویی رو دارم، جلد 41 صفحه 12 درست نوشته. مدعی بدون با دو تا نقطه نوشته. از نظر کتابت و املا بزرگان فرمودن هر جا مثلا رامی، داعی، مدعی، مثلا فرض میکنیم که متکی، این به یا به صیغه اسم فاعله زیر حتما دو تا نقطه باید بذارید، دو تا نقطه بذارید. اما اگر میخوای بگید مدعا، میخوای بگید مثلا مرتضی، مصطفی، متکا، یعنی با الف مقصوره بنویسید، اسم مفعول بنویسید، زیرش دیگه دو تا یا نوشته نمیشه، دو تا نقطه. از این که ول مدعا علیه هم نقطه نداره، مدعا علیه اسم مفعوله، مدعی اسم فاعله. در حقیقت مدعی کسی است که دعوی دارد، یعنی ادعای یک چیزی رو داره، میگه آقا این خانه مال منه، این ماشین مال منه، شما غصب کردید، شما تصرف کردید، شما ضرر به من زدید، منزل من رو دیوارش انداختید پایین، شیشه رو شکستید. این کسی که میره دنبال این که پرونده رو راه بندازه اسمش رو میذارن مدعی. اما اون کسی که محکومه، میخواد در واقع بر علیه او اقامه دعوی میشه و از او دادخواست میکنن، او رو میگن مدعا علیه. پیغمبر اکرم در روایتی که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه به صورت مرسل نقل میکنه، این روایت در روایات ما مسند نیامده، پیغمبر اکرم فرمود البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر یا علی المدعا علیه. این مرسل صدوقه که مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه متوفای 993 در کتاب مجمع الفائده و البرهان در باب الغذا، کتاب الغذا، میگه آقا از مراسیل صدوقه و معتبره، چون مراسیل صدوق مثل مسانیده. ببینید دوستان عزیز، این روایت در مصادر اهل سنت هم آمده و لذا از متفقون علیهای بین شیعه و اهل سنت. در حقیقه البینتو علی المدعی، یعنی آقایی که داره در حقیقت ادعا میکنه. الان در اصطلاحات فارسی ما بهش میگن خانا، خانا یعنی کسی که میره یک چیزی رو ادعا میکنه. در اون آقای مدعا علیه را میگن خوانده شده، یعنی کسی که بر علیه او چیزی خوانده شده و او را دعوت کردن، گفتن بیا، بیا به دادگاه ببینیم چیکار میکنی، بیا به دادگاه. خانا یعنی دیگرین رو میخوانه، خانده شده یعنی دیگران را، دیگری او را خانده و ازش سوال میخوان بکنن که چرا همچی کاری کردی. خیلی خوب، دادخواستم دوستان عزیز همون برگهی میشه که ادعای به قول ما دعوای، در حقیقت عرب ها میگن دعوا، در فارسی ما میگن دادخواست. شما دادخواست خودتون رو نوشتید، یعنی در حقیقت میگن آیا شما اون ادعایی را که دارید در روی کاغذ نوشتید و دادید یا نخیر، او رو میگن دادخواست. خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، پس این اصطلاحات روشن بشه، مدعی داریم، مدعا علی داریم، و اما دعوا، دعوا همون در عربی همون ادعای در حقیقه، همون دعوا. حالا دعوا و دعوی، دعوی جمعش میاد دعاوی، دعوا جمعش میاد دعاوی و دعاوا، مثل فتوا که جمعش میاد فتاوی و فتاوا. این دعوی که میگیم ما در فارسی دیگه میگیم دعوی، و لا در لغت عرب دعوایه، حتی در بعضی کتابهای لغت جمع مکسرش دعاوا آمده تنها، یعنی دعاوی نیامده، ولی الان ما در محاورات دعاوی هم میگیم، اتفاقا معروف و مشهوره در دادگاه های فارسی ما که دعاوی میگن. بله، لغت فتوا را اگر شما مراجعه کنید به المنجد، به کتاب معجم الفصیح، هم دعا فتاوا آمده هم فتاوی آمده. من الان مراجعه نکردم، قبلا یادم میاد در المنجد دعاوی نوشته نیست، دعاوا فقط نوشته است. این کلمه ظریفه در حقیقت دوستان عزیز. پس ما یک مدعی داریم، یک مدعا علی داریم، یک دعوا داریم در واقع. به قول ما یک خانا داریم، یک خانده شده داریم و یک دادخواست داریم. اینا در حقیقت. خب قاضی اگر قاضی منصوب باشه دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی میگه آقا کسی که در حقیقت میخواد عرض خدمت شریفه با سعادت شما که تعیین قاضی کنه کیه؟ همون کسی که میخواد ادعای دعوی کنه، میخواد پرونده را راه بندازه، میخواد بره علیه او شکایت بکنه در حقیقت. اما اگر قاضی تحکیم باشه با هم به نتیجه میرسن. میگن خب پیش کی بریم؟ هر دو تا میگن خب پیش فلانی بریم. میگه بله ای بینداخل بریم پیش فلانی، او برای ما قضاوت کنه. این رو میگن قاضی تحکیم در حقیقت. این تفصیلی است که مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه فرموده در این باب که قاضی به دست کی باشه. حالا من ببینید دوستان عزیز یک بار دیگه مسئله مبانی تکمله المنهاج را بخونم. هل یکون تعیین القاضی به ید المدعی او به یده و المدعا علیه مع هر دو فیه تفصیل. فان کان القاضی قاضی تحکیم، این قاضیه مفعول خبر اون کانه، لذا باید منصوب بخونیمش. فان کان القاضی، این رفع در تقدیره، قاضیت تحکیم منصوب، چون نصب ظاهر میشه، فتح ظاهر میشه در منقوص ها، فتعیینو بیده ما معن، تعیین به دست هر دوی، یعنی هم آقای خانا و هم آقای خانده شده. و امکان قاضیان، اگر قاضی منصوب باشه مثل قضاعت مجتهدین، مثل قضاعت منصوب در جمهوری اسلامی ایران و اینا، فتعیینو بیده مدعی، تعیین به ید مدعیه، او معین میکنه که بریم بی این در حقیقت شعبه. بعد مگر این که باز نگاه کنید الان شما میفرمید که آقا خیلی وقتا به شعبه اول مراجعه میکنن، بعد ما میبینیم آقای مدعاله اعتراض میکنه، میگن میرن شعبه دوم حواله میدن. خب این باز یک فرمول بعدیه در حقیقت، که آیا حکم قاضی اول رو میشه نقض کرد یا نه؟ حکم قاضی مجتهد را که نمیشه نقض کرد، مجتهد تراز اول جامع الشرایط، اما حکم این قاضی هایی که الان منصوبین هستن و مجتهد نیستن در حقیقت، دادگاه شعبه بعدی میتونه اون حکم قاضی شعبه اول را نقض کنه. حتی باز اگر چنانچه اونجا هم راضی نشدن، شخص حواله میده به دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشور میتونه حکم هر دو تا شعبه را نقض کنه و یک حکم سومی را صادر کنه، و اینم مبنای قضایی داره، اینم مبنای علمی داره که باید ما در یک جای توضیح بدیم. در حقیقت یک بحثی ما انشالله خواهیم رسید که اگر چنانچه قاضی یک حکمی کرد، آیا قاضی دیگری میتونه در حقیقت اون عرض خدمت شریف با سعادت شما که حکم قاضی اول را نقض کنه یا نمیتونه حکم را در واقع نقض کنه. این رو ما در مباحث بعدی انشالله پیرامونش صحبت خواهیم کرد دوستان عزیز. خب پس بنابراین نظریه مرحوم آیت الله خویی این شد که تفصیل. اما ببینیم نظریه فقهای دیگه چیه. مرحوم امام خمینی قدس سره دوستان عزیز در کتاب تحلیل الوسیله عین این مسئله را ندارن. مرحوم آیت الله خویی سبکشینه که در حقیقت میاد فروع گوناگونی را در یک فرع کلی داخل میکنه. آقا در تحریر الوسیله ما براتون خوندیم که رشوه را اگر شما بررسی کنید 6 تا فرع ما میفرمایید. آیت الله خویی آماده آقا همه را در یک فرع کلی تمام کرد، گفت آقا رشوه حرامه، خلاص اعلان رشوه اگر صادق باشه حرامه در حقیقت. حالا در مورد عرض خدمت شریف با سعادت شما یا مسئله دیگری که آمدیم بررسی کردیم اونجا که آیا بله مثلا فرض میکنیم که مسئله دیگر اجرت آیا جایز یا نه، مرحوم امام 5-6 تا فرق دارن، اجرت به عنوان ارتزاق باشه، اجرت به عنوان هیچ رشوه باشه، چی باشه، ولی آقای خویی فرق اجرت مطلقا جایز قاضی بگیره به هر عنوانی که باشه، اسمش اجرت باشه یا غیر اجرت باشه، بالاخره زندگیش از طریق اون بگذره. حالا ایشون در باب همین قضیه هم همین را میفرماید، یعنی به طور کلی یک کاسه میکنه قضیه را، در حالی که امام در تحریر الوسیله اون را تفصیل قائل میشن، تفصیل قائل میشن، اینجا این مسئله را داره. لاختار کل من المدعی و المنکر حاکمن لرفع الخصومه، اگر اختیار کند هر یک از مدعی و منکر یک حاکمی را برای رفع خصومه، فلا یبعد تقدیم و اختیار المدعی، قول مدعی را مقدم بداره، لوکان القاضیان متساویین فی العلم و الا فالاحوت اختیار العالم. این تفصیل ها را دیگه آقای کوهی نداره دیگه. ولو کان کل منهما مدعیان من جهت و منکرن من جهت آخر فالظاهر فی صورت التساوی الرجوع الى القرآن. آقای خویی این در واقع تفصیل ها را دیگه چی نداره، در حقیقت آمده قضیه را یک جا فرموده. مرحوم آیت الله خویی میگه خب دلیل این مطلب چیه که مثلا اگر مدعی بود بگیم مدعی حکم را روشن یعنی قاضی را تعیین کنه، و اگر چنانچه قاضی تحکیم بود بگیم هر دو. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که عرض خدمت شریف با سعادت شما که در قاضی تحکیم که خیلی روشنه دیگه، بالاخره قاضی تحکیم مثلا جوهرش به چیه؟ جوهرش اینه که دو نفر با هم نزاع دارن، دو نفر با هم تخاصم دارن و بعد اینا راضی میشن که برن پیش یک قاضی. اصلا واژه تحکیم پیدا نمیشه در خارج مگر اینکه از همین جهت باشه. یعنی در حقیقت بگیم آقا واژه تحکیم در جاییست که دوتا مدعی و مدعا علی با هم راضی بشن و برن پیش یک قاضی که او را به عنوان حکم قرار دادن. این میشه در حقیقت قاضی تحکیم. پس پایه و اساس قاضی تحکیم بر رضایت طرفین نسبت به یک شخصی استواره، و این دلیل دلیل روشنیه دیگه. حکم آقای قاضی تحکیم نافذ نیست مگر اینکه بعد از اینکه هر دو نفر نسبت به او راضی باشن، و الا اگر من راضی باشم دیگری راضی نباشه این دیگه قاضی تحکیم نمیشه. قوام قاضی تحکیم در صورتی استقرار پیدا میکنه و در صورتی جا میفته که طرفین نسبت به او راضی بشن. ببینید در اینجا یک نزاعی وجود داره، یک تخاصمی وجود داره، دو نفر، دو گروه، عرض خدمت شریف با سعادت شما، دو کشور الان راضی میشن که آقا دادگاه بین المللی لاهه قضاوت کنه. دادگاه بین المللی لاهه الان از نظر حقوقی در دنیا دقیقا همون قاضی تحکیمه، یعنی همه کشورها باید راضی باشن که برن تو قضات تراز اول دادگاه لاهه بین دو کشور که وقتی نزاع دارن سر یک مثلا جزیره، وقتی نزاع دارن سر یک تیکه زمین، وقتی نزاع دارن سر یک کشتی تجاری مثلا اختلاف کردن، منافع دو کشور در خطر افتاده، مثلا شکایت کرده یکی به دادگاه لاهه. اینا موارد گوناگونی است در حقیقت. ما طلبه ها چون حقوق کم میخونیم، یعنی نمیخونیم، یک کمی فضای ذهنی ما نسبت به این مباحث خیلی محدوده. حقوق خیلی نقش داره. من برای مثلا خیلی برای طلبه هایی که مخصوصا فقه میخوان بخوانن ضروری میدونم که یک مقدار حقوق بخوانن، اطلاع اصطلاعات و حقوقی رو بلد باشن. به هر حال اینا بحث دیگریست دوستان عزیز. خب پس دلیل قاضی تحکیم که روشنه، اما اگر قاضی منصوب باشه دلیلش چی؟ گفتیم که باید حتما در حقیقت اصلا به ید مدعی باشه. دلیلش این فتوا مشهور بین اصحابه، حتی ادعای اجماع شده، حتی ادعای اجماع شده. بالاخره شما نگاه کنید یک استدلال و برهانی برش اقامه کردن، و اون استدلال اینه که مرحوم آیت الله عظم آقای خویی می‌فرماید و اما ثانی، یعنی قاضی در حقیقت منصوب اگر باشه، فهو المشهور بین الاصحاب، که باید بگیم به دست آقای مدعی هست، بل ادعی علیه الاجماع، بلکه ادعای اجماع شده که باید مدعی فقط معین کنه. در کتاب جواهر و جاهای دیگه این مسئله را نقل کردن که ادعای اجماع شده و یلول علیه، یلی لمینه که مدعی هو الملزم، مدعی داره الزام میکنه شخص مخاطب را به اثبات دعواه و به اینکه دعوای خودش را میخواد ثابت کنه به ایه طریق این شاعه و ادرابه، از هر وجهی که اراده کرده باشه و خواسته باشه. و لیس للمدعی مدعا علی ای حق. خب مدعا علی فقط باید جوابگو باشه، اما مدعا علی حقی نداره در تعیین طریق برای آقای مدعی. نه، تو حق نداری از این شبه مثلا نزد قاضی بری، باید نزد یه قاضی دیگه بری که او در واقع حکم کنه. نخیر، مدعی میخواد حق خودش رو بگیره، حق خودش رو از هر طریقی یعنی از هر قاضی که شکایت کنه به او میتونه مراجعه کنه و در حقیقت استفاده کنه. و لیس للمدعا علی ای حق فی تعیین الطریق. مدعا علی حقی نداره که بیاد برای آقای مدعی یک راهی را مشخص کنه، بگه اگر چنانچه شما میخوای مثلا فرض میکنیم که حقت وصول بشه باید به فلان شعبه مراجعه کنی. نه خیلی چیزی ببینید، او من اوهو ان اثبات دعواهو، یا آقای مدعی میگه من میخوام پیش فلان مجتهد بروم، بگه نه پیش فلان مجتهد نرو، پیش فلانی برو. من اگر پیش فلانی بری و او حکم کنه فایده نداره. نخیر، در صورتهای بعدی میگیم که اگر قاضی شرایط رو داشته باشه حکمش نافذه. آقای مدعی حق نداره او من اوهو ان اثبات دعواهو به طریق خاص کما تشیر و الی ذلک، همونطور که اشاره به این مطلب داره. عدتون من الآیات، نگاه کنید، عدتون من الآیات اینه که آیه شریفه که در سوره نساء آیه 58 ان الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، یکیش اینه. حالا بعد سایر دلدارم بهتر میخوانیم، فقط اینجا من کلام مرحوم آیت الله خویی رو میخوام بخونم که فتح باب بشه. آقای خویی میفرماید مثلا این آیه شریفه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اینجا میگه آقای قضات اگر میخوای حکم کنی حق به عدالت حکم کنی، نداره که شما آقای مدعی باید مثلا فرض میکنیم که حتما حرف مدعا علی را گوش کنی، او اگر بگه پیش فلان قاضی برو. خیر، نتیجه این مطلب این است که ان تعیین القاضی به ید المدعی، تعیین قاضی به دست مدعی، سواء رضی به المدعا علی ام لا، میخواد مدعا علی راضی بشه یا راضی نشه. این دو تا فرق که ما تا اینجا توضیح دادیم. قاضی تحکیم قوامش به رضایت طرفین است، پس باید هر دو راضی باشه. قاضی منصوب قوامش به ادعای آقای مدعیه، پس صرف این که آقای مدعی تعیین کنه کفایت میکنه. دوستان عزیز، اینم از این جهت. فصلی الله علی محمد و آله الطیبین.